اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جلسه 23 از قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با قاعده فقهیه است. قاعده طهارت. مدرک دوم برای قاعده طهارت مدرک اول که موثقه عمار بود و فرمودن و دلالتها، دلالت این روایت خیلی واضح است و هی اهم و این مهمترین چیزی است که مهمترین روایتی است که ممکن و ممکن است از تمسک و تمسک به اون. اما دو، تمسک به بعض روایات الخاصه. چرا فرمود روایات الخاصه؟ چون این روایات در مورد خاصی صادر شده است، کلی نیست. ببینید در این روایت فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، همه چیزهایی که میبینی پاک، طاهر، نظیف، تا زمانی که علم پیدا کنی به قذارت. نگفته اون مثلا بول مشکوک، ماء مشکوک، سنگ مشکوک، هر چیزی، ولی این مواردی که بریم بخوانیم خاص است. مثلا دقت کنید، التمسک به بعض روایات الخاصه التي قد يتسيد. و البته میفرماید درسته که این روایات خاصن، ولی وقتی که مجموعی این روایات را ما نگاه کنیم میتوانیم سید کنیم. قد يتسيد و سید میشود، گرفته میشود، اقتناس میشود از مجموع اینها یک قاعده کلی، یعنی بگوییم همه جاییه. یعنی این مورد اگر تنهای تنها می بود یک روایت بود، ممکن بود نشود. در این مورد اومده قاعده طهارت، در این مورد، در اون مورد، در 5-6 مورد اومده، پس میگیم حتما این کلیه، ما یک قاعده کلی از این سید می کنیم. قد یتسید و سید می شود از مجموع این روایات قاعده کلی. اولینش معتمره حماد ابن عثمان است. این روایت را دقت کنید، چون بعد می خواهیم انشاءالله مناقشه کنیم در اینها. الماء كله طاهر حتی يعلم انه قذر. ببینید در رابطه با آب است، خاص است، مورد خاص. آب کلش، کل آب پاک است حتی يعلم انه قذر، تا زمانی که بدانی که ناپاک شده است. ببینید دقیقا عین روایت بالاست، فقط فرقش این است که این فرموده الماء كله طاهر، در اونجا گفته بود کل شیء. این مطلب حدیث اول. حدیث دوم، و موثقه تو حفظ ابن قیاس عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام فرمود ما ابالی ابول اصابنی او ما اون اذا لم اعلم، باکی نیست، خیالی نیست مرا که آیا این مایه‌ای که به من اصابت کرد، به پیراهن من ریخته شد، بول است یا آب است، تا زمانی که نمیدانم. خب وقتی که نمیدانم میگم پاک است. ببینید وقتی که نمیدانم شد قاعده طهارت. فان قوله ما ابالی، باکی نیست، ابولون، آیا بول است اصابت کرده است مرا یا ما است یا آب است. کی؟ اذا لم اعلم، هنگامی که من نمیدانم. فان قوله، قول حضرت علی علیه السلام که فرمود اذا لم اعلم، این اذا لم اعلم یعنی کل شیء چی؟ نمیدانیم پاک است یا طاهر. معناش اینه، این حرف حضرت علی علیه السلام دلالت میکند علا کفایت شک، مشکوک. ببین هر کل شیء مشکوک، هر شیئی که مشکوک است. یعنی چی مشکوک است؟ علا کفایت شک و عدم العلم فی الحکم به طهارت. همین که نمیدانم پاک است یا نه، بول باشه ناپاکه، آب باشه پاکه. الان من نمیدانم بول است یا آب است، یعنی نمیدانم پاک است، طاهر است یا نجس است. و اذا لم اعلم، هنگامی که من علی علیه السلام نمیدانم، میگم پاک است. این دلالت میکند بر کافی بودن شک و عدم العلم در طهارت و عدم العلم در حکم به طهارت کافیست. شما شک کنی و علم نداشته باشی، کافیست شک داشتن در چه چیزی؟ شک تو و علم و عدم علم تو کافیست. بنویسید در این که حکم کنی به طهارت، فل حکم به طهارت. خب حالا این اسمش چیه؟ همین که شما شک داری حکم به طهارت میکنی، اسمش چیه؟ و هذا لیس الا عبارتون اخرى، و این نیست مگر عبارتون اخرای از مضمون قاعده طهارت. ما گفتیم مضمون قاعده طهارت چیه؟ کل شیء یشک فی طهارته، یا یشک، هر شیئی که شک وجود داشته باشد یا شک شده باشد در طهارتش. خب اینم شک دارم، نمیدانم بول است یا آب است. حدیث سوم، و صحیحه علی ابن جعفر، سألته، از امام پرسیدم در رابطه با، گفتم سألته، خویش کسیه که از یک سوال پرسیدیم، سألته سوال پرسیدم او را، ان روی ان یعنی درباره، سوال کردم امام را ان درباره موش یا دجاجه، حمام کبوتر و مانند اینها، اینها مثلا یکی از اینها تتعو راه رفته، العذرته، تتعو العذرته، بر روی عذره راه رفته، عذره حیوان، ثم تتعو، بعد از این که روی فضولات حیوان راه رفته، روی عذره یعنی فضولات راه رفته، مثلا عذره یعنی مثلا فضولات حیواناتی که نجس هستند، مثلا عذره حیوان، عذره مثلا انسان، تتعو العذرته، ثم تتعو الصوبه، بعد اومده این که روی این عذره ها فضولات راه رفته، این فضولات هم نجس بوده، بعد اومده تتعو الصوبه، روی پیراهن راه رفته، ایغسلو، آیا این پیراهن رو ایغسلو، آیا بشوید این پیراهن را، یا ایغسلو، آیا شسته شود؟ قال، امام فرمود صبر کن، جواب دو تکه است. ان کان استبان من اثره شیء، اگر از پای این پرنده یه چیزی از او اثر مونده بوده، روی این پیراهن افتاده، ان کان استبان، اگر جدا شده است از اثر، از جای پای اون حیوانه، فاره بوده، دجاجه بوده، حالا هر چی که بوده، شیء، یه شیء، فغسله، برو پیراهن رو بشوی، پیراهن نجس شده، چون روی اثر را رفته، اثر نجسه. و الا، یعنی اگر چیزی از پای او جدا نشد، فلا بأسه، باکی نیست. چرا باکی نیست؟ جناب آقای مصنف فرمود فإن الحکم به باکی نیست. باکی نیست اسم دیگرش چیه؟ یعنی پاک است. فإن الحکم به عدم وجوب القسل، اینی که امام فرمود لا بأسه، لا بأسه یعنی حکم کردن به عدم، به واجب نبودن شستن پیراهن، که امام فرمود که لازم نیست بشویی، اند عدم الاستبانه، هنگامی که چیزی جدا نشده از پای یکی از این حیوانات کبوترها، لا وجه له، وجهی نیست برای، بگید شستن، وجهی نیست برای حکم به نشستن، که امام گفت لا بسه هو، لازم نیست بشویی، وجهی نیست برای این حکم امام، حکم امام چی بود؟ نشستن، که فرمود لا بسه الا الاستناد الى قاعده طهارت، امام استناد به قاعده طهارت کرده دیگه، یعنی ان شاء الله ماشاءالله پاکه، برو، تو که یقین نداری، که اگه یقین داری عذر از پای این جدا شده روی پیراهن اومده، خب نجسه، اگر نمیدانی یعنی شک داری، خب شک داری یعنی قاعده طهارت دیگه. موضوع قاعده طهارت چی بود؟ کل شیء نشک و فی طهارته، هر شیئی که شک داری در طهارتش پاکه. اما روایت دیگر، و فی موثقه عمار، در موثقه عمار عن ابی عبدالله، رجل یجد فی انائه، مردی در کاسهش، در ظرفش پیدا کرده، فأرتون، خب طبیعتا فأره چیه؟ فأره نجسه. یه مردی پیدا کرده در ظرف خودش یک بله، رجلون یجد، و مرد یافت است، در ظرفش موشی را. وقت توزع من ذالک، در حالی که از این آب، از این ظرف که آب داشته وضو گرفته، من ذالک الانا مرارن چند بار، نه تنها وضو گرفته، او اغتسل من، غسل کرده از اون آبه، یا نه غسل ثیابه، پیراهنش رو با اون آب شسته. وقت کانت الفعره، به گونه هم بوده که این موشه که توی آب افتاده تکه تکه شده، متسلختون، پوستش کنده شده، خب نجس موش. فقال ان کان رآها، امام فرمود ان کان رآها فی الانا قبل ان یغتسله و یتوضأ و یغسل ثیابه ثم یفعل ذلك بعد ما رآها فی الانا فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. میگه اگر این موشی که تو این آب افتاده، این طرف قبل از این که وضو بگیره یا پیراهنشو بشوید یا مثلا غسل کند، قبل از اینها این موشه رو دیده، خب طبیعتا غسلش درست نیست چون آب نجس بوده، پیراهنی که شسته پاک نشده، تازه بوشون با آب نجس شسته، عرضم به حضور شما غسلش درست نیست، وضوش درست نیست چون با آب نجس بوده. ولی اگر قبلا وضو گرفته چند بار، پیراهنم با این شسته، همه این کارها رو انجام داده، بعدن دیده یه موشی داخل این آب است، بگوید انشالله ماشالله مثلا این موشه بعد از این کارهای من بوده، من چه میدانم، چه میدانم قبلش بوده یا بعدش، انشالله بعدش بوده، پس پاک است. ببینید قاعده طهارت، شک داری پاک است. امام فرمود ان کان رآها، اگر دیده است این نجاست را، این موش را در ظرف قبل از این که دست غسل کند یا وضو بگیرد یا پیراهنش را بشوید او یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک، بعدن این کارها را انجام داده است، بعد ما رآها، بعد از این که موشه را در آب دیده است، بعد از آنچه که دیده است او را در ظرف، فعلیه، پس بر این آغاز ان یغسل، این که پیراهنش را دوباره بشوید چون پاک نشده، و یغسل کل ما اصابه و بشوید هر چیزی را که با این آب اصابت کرده، هر چیزی که اصابت کرده است آن چیز را، آن آب، هر چیزی که آب با او اصابت کرده باید او را بشوید چون این آب نجس بوده، چون فرض اینه که موشه قبلا بوده پس آب نجس بوده، و یعید الوضو، وضو رو هم باید تکرار کنه چون با آب نجس وضو گرفته، و صلات، این مال زمانی بود که موش قبل از اینها، قبل از این کارها توی آب افتاده. ولیکن و این کان انما رآه، ولی اگر دیده از موش را بعد ما فرق من ذلک، بعد از این که فارغ شده از همین کارها، مثلا وضو گرفته، غسل کرده، لباسش شسته، و این کان انما رآها، اگر دیده است او را بعد از آنچه که فارغ شده است از اونها و انجام دادن اونها و فعل اونها، فلا یمس من ذلک الماء شیئا، از الان به بعد دیگه نباید دست به این آب بگذارد چون همین الان این موشه داخلشه، نجسه، فلا یمس، مس نمی کند از اون آب، ارتباط پیدا نمی کند بر با اون من ذلک، من ذلک الماء، از اون آب شیئی را. ولی یه چیزی هم هست، و لیس علیه شیئون، ولی چیزی هم بر گردن او نیست تا الان ها، از این به بعد چرا؟ و لیس علیه شیئون، چرا لیس علیه شیئون؟ لانه لا یعلم، برای اینکه این بنده خدا نمیداند متا سقط فیه، چه زمانی ساقط شده از موش در این آبه. ثم قال، سپس امام فرمود لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الطاعة التي رآها، شاید که ان یکون، این که بود ساقط شده است موشه در اون آبه، اون ساعتی که او را دیده است، یعنی اون زمانی که غسل میکرد آب پاک بوده، اون زمانی که وضو میگرفته آب پاک بوده، اون زمانی که پیراهنش با آب میشسته پاک بوده، بعد از اونها همین الان که داره میبیند موشه افتاده، نه قبل از غسل و وضو و اینها. فإن إبراز احتمال سقوط تلك الساعه إنما ينفع بناء على تمامیت قاعده طهارت. سوال: ای امام علیه السلام، علیک السلام، الان که این موشه رو میبینه، خب الان این آب نجس هست یا نه؟ هست. ای که یقین ندارد که این موشه حالا افتاده، خودت آقای امام علیه السلام فرمودی که شاید الان افتاده، شاید هم قبلا افتاده، پس شک داره، درسته یا نه؟ پس این آب مشکوک. آقای امام چرا اجازه میدهی با آب مشکوک، آبی که مشکوکه، شاید مثلا وضو با آب مشکوک بوده، غسل با آب مشکوک بوده، پیراهن با آب مشکوک شسته، چرا شما امام اجازه به این میدهید؟ ما میفهمیم که مجوز دادن امام خاطر اینه که با آب مشکوک میشه معامله طهارت کرد. یعنی چی؟ یعنی کل شیء مشکوکن فهو طاهر. این اسمش قاعده طهارت دیگه، هیچ مستندی دیگه نمیتواند داشته باشد غیر از قاعده طهارت. فإن ابراز احتمال سقوط تلک الساعه، این که ما تحصیل کنیم به دست بیاوریم ابراز بارز بودن احتمال سقوط موش در آب تو اون ساعت هنگامی که میدیده، این افتادن آب تو اون لحظه، خب بالاخره آب رو مشکوک میکند، مجوز این نیست که وضو درست باشد. انما فقط در یک جوری به درد میخورد، نفع میرساند، بنابر تمامیت قاعده طهارت. خب روایات تموم شد؟ میگه بله تموم شد، نشد، هست، من دیگه نمیآورم الا غیر ذلک من الروایات الخاصه. این مطلب اینجا به پایان میرسد، ولی که نکته، جناب آقای مصنف میگوید شما نمیتوانید به این روایات استدلال کنید مگر اینکه دو تا مطلب را ثابت کنید. یک، اگر یادتون باشد روایت اولی در رابطه با این بود که بول است یا ما است، فقط در مورد خودش حجت، دیگه نمیتونید درباره خونم بیاورید. ببینید تو این احادیث که بود کلمه خون نبود که نجسه، کلمه خمر نبود که نجسه، کلمه کافر نبود که نجسه، اینها نبود که شما اگر شک کنید این کافره یا نه بتونید بگید انشالله پاکه، شما شک کنید این پیراهن را کافر پوشیده، اینه تو روایت بحث کافر اینا نبود. اگر یه پیراهنی بیاد شک کنید که اینا کافر پوشیده یا نه، کافری که نجس بوده، خیس بوده و این نجاست اثر کرده، شما نمیدانی این خمر است یا آب است، ببینید برای خمر اینها نبود که. شما باید بتوانید بگویید که این مثالهایی که ائمه تو این احادیث آوردن موضوعیت نداره. شما باید بتونید تنقیح مناط کنید. یعنی چه تنقیح مناط؟ یعنی درسته که توی روایت علت صراحتا نیومده، ولی شما باید این روایات رو که کنار هم میگذارید تنقیح کنید، یعنی به دست بیاورید، آشکار کنید که بتونید مناط کشی کنید. ملاک، مناط، بگید مناط حکم، علت حکم این بوده. اگر چنین کار رو بتونید بکنید، می توانید قاعده طهارت باش درست کنید. پس اولا باید بتوانید القای خصوصیت کنید، بگید این احادیث در مورد خودش نیست. این مطلب اول. مطلب دوم که کمی سخت‌تره اینه که شما باید بتوانید ثابت کنید که واقعا اینی که امام تو این موارد حکم به طهارت کرده فقط به خاطر قاعده طهارت بوده، دلیل دیگری نبوده. مثلا دلیل دیگر چی؟ مثل استسقا. آقای مصنف میگه شما اشکال اولی رو میتونی یه جوری جواب بدی، نه که اشکال اولی، شرط اولی رو میتونی به دست بیاوری. شرط اولی چی بود؟ تنقیح مناط کنیم. خب تنقیح مناط میکنیم، اما شرط دوم رو نمیتونی به دست بیاری، چون دو تا شرط میخواد تا ما بتونیم این روایت استدلال کنیم. چی بود شرط اول؟ این که اینو عمومیت دارن و خصوصیت ندارد این موارد، تنقیح مناط کنیم. شرط دوم چیه؟ اینه که امام واقعا در اینجا حکم طهارت کرده به خاطر قاعده طهارت بوده، ولی یمکن که به خاطر استصحاب بوده، مثلا یه چیزی دیگه بوده. جناب آقای مصنف میگه شما شرط اول رو شاید بتوانید احراز کنید، ولی شرط دوم احراز کردنش ساده نیست. چرا؟ چون احتمال قوی منظور امام از حکم طهارت در قالب این موارد استصحابه، نه قاعده طهارت. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلذا از این روایت نمیتواند استفاده کرد. پس مهمترین دلیل همون دلیل اولیه بود، موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. خب بخونیم. و فی موثق، بله، ول استدلال به روایات، استدلال کردن به روایات خاصت المذکوره، استدلال به این روایات خاصی که ذکر شد، بر قاعده طهارت، استدلال کنید به این استدلال کنید به وسیله این روایات بر قاعده طهارت، یتم و تمام است استدلال شما به دو شرط: یک، القاء خصوصیت المورد. یک، القاء خصوصیت مورد کنید به تنقیح المناط. پس شرط اول چی شد؟ القاء خصوصیت، هم القاء میتونید بخونید هم القاء و هم القاء. القاء بدل تفصیلیه، بدل شرطینه. القاء ارزم به حضور شما، حالا خبر بگیره به مبتدای محذوف یا به صورت جمله اسمیه مستقل. یک، القاء خصوصیت المورد، القاء کنی خصوصیت مورد را، یعنی بگی امام تو هر حدیثی منظورش این مورد خاص نبوده است. خصوصی چگونه؟ به تنقیح المناط، یعنی شما بگی که بول بودن، آب بودن، این مشکوک آب یا نه، مشکوک بول یا نه، اینها خصوصیت نداره، بلکه منظور امام اینه هر شیئی که مشکوک باشه تنقیح المناط کنی، آشکار کنی علت حکم را. و الا، یعنی اگر نتوانی این شرط را احراز کنی، بقیت خاصتاً به موردها، این روایات باقی میموند مخصوص به مورد خودش که امام توی روایات ذکر کرده. و انحصار المستند فی الحکم به طهاره، به قاعده طهارت. و انحصار عطف به کجاست؟ دو تا شرط بود، یکی القاء و خصوصیت، شرط دوم اینه. و انحصار یا انحصاره، انحصار المستند، این که بگویی مستند در حکم به طهارت بنویسید توسط امام به قاعده طهارت بوده، یعنی این که امام گفته، امام حکم به طهارت کرده، به پشتوانه قاعده طهارت بوده. منحصرا علت حکم امام این بوده، ببینید انحصار مستند. و عدم وجود مدرک آخر که استحباب طهارت و مدرک دیگری غیر از طهارت، قاعده طهارت مانند استصحاب وجود نداشته است. بعد دو شرط گفتیم تموم شد. پس چی شد؟ و این منحصر بودن مستند در حکم به طهارت توسط امام به قاعده طهارت، یعنی مستند است، منحصر است، مستند دلیل در حکم کردن امام به طهارت، مستند به چی؟ به قاعده طهارت، نه وجود مدرک دیگری. ولی این تم شرط الاول، اگر شما تونستید شرط اول را تمام کنید و احراز کنید، فسانی غیر تامید، انصافا دلیل شرط دوم تام نیست. چرا؟ لاحتمال ان یکون حکم امام، چون احتمال دارد حکم امام علیه السلام به طهارت در روایت چی باشد. اول بیمی که یکی بررسی کنیم روایت اول. روایت اول چی بود؟ الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. امام اینجا نمیخواد قاعده طهارت بگه، میگه آبها همه پاکن تا بدانید نجس شدن. میدونید امام چی میخواد بگه؟ امام میخواد بگه یادت هست که حکم اولیه آب چیه؟ پاکه. این پاکه هست تا زمانی که تو بدانی نجس شده. میشه استصحاب. استصحاب چیه؟ یقین میخواد با شک لاحق. آب را مطمئنیم حکم اولیهش پاکه. این آب الماء و کله طاهر، این الماء الافلامش، یعنی اون آبی که تو میدانستی پاک حکم اولیه، الماء و طاهرون، این آب پاک حتی تعلم انه قذر، تا اینکه بدانی نجس شده. پس میشه استصحاب، نه قاعده طهارت. الماء و کله طاهر، این حدیث مستندن، بله، لاحتمال ان یکون، احتمال دارد این که باشد حکم امام علیه السلام به طهارت در روایت الماء کله طاهر مستند امام چی باشد؟ حکم امام مستندن الی استصحاب طهارت، مستند به استصحاب طهارت آب باشد. کدوم طهارت آب؟ اون طهارتی که ثابت بوده فی بدایت تولدهی. امام فرمود الماء یعنی همون آبی که در هنگام تولدش خلقش وقتی که خدا او را خلق کرد پاک خلقش کرد. یعنی هنوز اون آب پاک پاکه، یعنی یقین تو بکش بیا 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 شک داری، تا زمانی که یقین پیدا کنی خلاف یقین سابقه. این اسمش استصحاب دیگه در اصول خوانده اید. این روایت اول. اما این که حضرت علی علیه السلام میگفت برای من فرقی ندارد آب باشد یا بول، تا زمانی که من نمیدانم بول است پاکه دیگه، تا زمانی که نمیدانم پاکه. این هم احتمال دارد که مستند به استحصاب باشد. چگونه حضرت علی وقتی که قدم میزده بدنش یا لباسش نجس بوده، قدم میزده پاک بوده، الان آب اومده، میگه تا زمانی که من نمیدانم این بوله یقین سابقم هست، قبلا چی بود؟ پاک بود لباسم، الانم پاکه پاکه، تا زمانی که یقین کنم بوله. چون من نمیدانم بول است یا ما است، این نمیدانستم طهارت سابقش رو داره، این هم میشه استصحاب. و ان یکون عدم مبالات امیر المؤمنین، و علت این ممکن است این که باشد لا ابالی گفتن حضرت علی علیه السلام، یعنی بیخیال، یعنی اشکال ندارد، ان یکون عدم مبالات امیر المؤمنین علیه السلام در روایت ثانیه، ان یکون احتمال دارد این عدم مبالات مستند باشد، مستندن الا استصحاب، به استصحاب طهارتی که ثابت بوده است قبل از احتمال اصابت البول. چرا میفهمید قبل از احتمال اصابت البول؟ چون نمیدانیم آب است یا بول، الان احتمال داره بول اینجا اومده باشه. خب میتونی یقین کنی که بول اومده؟ نه، شک داری، درسته؟ بله، این شک. قبلا چی بوده؟ پاک بوده. یقین سابقا با شک الان نشکن، یقین تا ادامه بده، ادامه بده تا مطمئن بشی که بول است. اینم میشه بعد استصحاب. بقیه بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.